شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خویش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت دوست و همکار عزیزمون آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همونطوری که بارها به اطلاع شما رسوندیم، آقای دکتر یونس پارسابناب چون بسیاری از عزیزانی که با این رادیو همراه و همکار هستند، از فرهیختگان و مبارزان صادق راه آزادی و استقلال هستند و سالها در این راه تلاش خستگی ناپذیر کردند و همکنون هم استاد علوم سیاسی یکی از بهترین دانشگاه‌های ایالت واشنگتن آمریکا هستند و در آخرین کتابیشون که جلد اول آن منتشر شده و جلد دوم اون هم به زودی منتشر خواهد شد با عنوان تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران میباشد. آقای دکتر، باز هم از پذیرش دعوت ما سپاسگزاریم و اگر اجازه بفرمایید، چون همیشه در ابتدا به اخبار و مسائل سیاسی ایران و جهان و بعدم به دنباله بحث تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی ایران بپردازیم.
بله بفرمایید، مخصوصا در رابطه با انتخابات و کاندیداها برای انتخابات.
آقای دکتر، درباره حکم حکومتی آقای خامنه‌ای به شورای نگهبان نظرگاه‌های مختلفی وجود داره که یکی خبر از تحریم وسیع انتخابات و اینکه شرکت کنندگان در آن بسیار اندک و کم خواهند بود. به همین دلیل هم که تبلیغات وسیعی دست دادن، من جمله در صدا و سیما شما شاهد مصاحبه ها و گفتگوهای فراوانی در این مورد هستید و بعضی جهان که به شکل بسیار غم‌انگیزی نشون میده و اون گرفتن یقه مسافرین از خارج اومده رو در فرودگاه و طرح سوالی که آیا شما در انتخابات شرکت میکنید یا نه و فتوای آقای خامنه‌ای بر شرکت کردن مردم در انتخابات و ترسوندنشون از حمله آمریکا و اینکه شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی است. و باز سفرهای آقای خامنه‌ای به شهرهای مختلف و سخنرانی ایشون در شهر کرمان که فرمودند که اگر شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری مثل شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم باشد، دشمنان انقلاب خواهم فهمید که ملت ایران از رژیم حمایت میکنند. البته باز مثل اینکه خودشون هم احساس کردند که گافی کردند، فرمودند که هرچند باز دشمنان خواهند گفت که چند درصدی بیشتر شرکت نکردند و یعنی از حالا دارن پیشبینی های لازم رو برای اون زمان ها میکنند که چگونه به وسیله تبلیغات ذهن بعضی از هموطنان رو مشوش کنند. آقای دکتر، یه نظر دیگه این که به این ترتیب و با این حکم و پذیرش آن توسط آقای دکتر مصطفی معین نشان دهنده اون است که جنبش اصلاحات به طور کلی به خاک سپرده میشه. و در این رابطه اطلاعیه های مختلفی صادر شده که یکیش از دفتر تحکیم وحدت و یکی هم انجمن اسلامی دانشگاه سهنده که من با اجازه شما این اطلاعیه رو برای شنوندگان عزیز میخونم. نامه سرگشاده به دکتر مصطفی معین: شما در آستانه یک انتخاب بزرگ و تاریخی قرار گرفته اید. جناب آقای دکتر معین، به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی ایران با شما سخن میگوییم، چرا که بارها در سخنرانی هایتان خود را برخواسته از دانشگاه دانسته اید. بدون مقدمه به آنچه که در دو سه روز گذشته به وقوع پیوست و برخی سخنان نگران کننده‌ای که بعضاً از سوی دوستان شما مطرح شد می‌پردازیم. وقایع چند روز اخیر نشان داد که جبهه مقابل اصلاحات به درستی پی برده که با چیدن شاخ و برگ‌های نهال اصلاحات نمی‌تواند جلوی رشد و گسترش و تعمیق آن را بگیرد. از این رو مصمم گشته‌اند تا این نهال را از ریشه بخشکانند و خیلی خوب می‌دانند که به خاطر حمایت گسترده مردمی از اصلاحات، خود با فقدان هیچ پایگاهی در میان توده‌های ملت توان خشکاندن آن را ندارند. آنان با درایت به این نتیجه رسیدند که تنها راه خشکانیدن این نهال آن است که تیشه را به دست جناب‌عالی دهند تا ناآگاهانه خود با قطع حمایت مردمی از اصلاحات به عمر آن پایان دهید، کاری که مطلقاً از توان اقتدارگرایان خارج است. آقای دکتر معین، امیدواریم که جناب‌عالی ساده انگارانه چنین قضاوت نکنید که تغییر نظر شورای نگهبان را یک عقب نشینی از سوی آنان بدانید. متاسفانه برخی از اطرافیان شما فریب خوردند و متوجه قضیه نیستند. هنگامی که جبهه مقابل اصلاحات دید که با حذف کاندیدای اصلاح طلبان نمیتواند جلوی پروسه اصلاحات را بگیرد، از یک تاکتیک کاملا هوشمندانه استفاده نمود. ورود شما به انتخابات را منوط به پذیرش آن چیزی کرد که مردم به خاطر مخالفت جناب‌عالی با آن حامی شما شدند: حکم حکومتی. اگر جز این بود، دلیلی نداشت که شورای نگهبان ظرف دو روز تصمیم خود را عوض کند. حضرت عالی بارها و بارها در سخنرانی هایتان مخالفت خود را با حکم حکومتی اعلام داشته و آن را غیر قانونی دانسته اید. تنها یک لحظه تجسم کنید که دولت اصلاح طلب با چنین موضع‌گیری هایی اگر با حکم حکومتی بر سر کار آید چه خواهد شد؟ بدون تردید چنین دولتی نه اصلاح طلب خواهد بود و نه در آینده از اندک استقلالی برخوردار خواهد بود. بگذارید صریح‌تر بگوییم، جناب‌عالی دو راه بیشتر پیش رو ندارید: پذیرفتن حکم حکومتی و وارد شدن در انتخاباتی غیر دموکراتیک که قطعاً با چنین تصمیمی دیگران آرای پیشین خود را نخواهید داشت و بدون تردید شکست خواهید خورد. دلیل این امر نیز واضح است، چرا که در این صورت نه تنها پیمانی را که با مردم بسته بودید زیر پا خواهید گذاشت، بلکه خود با توسل به اهرمی غیرقانونی بنا به گفته‌های خود شما بر سر کار خواهید آمد. در این صورت نه تنها جناب‌عالی شکست می‌خورید، بلکه به همراه خود اصلاحات را نیز نابود خواهید ساخت و آینده تاریکی پیش روی خود ترسیم خواهید کرد که در آن هم از بازی‌های سیاسی کنار گذارده خواهید شد و هم از سوی مردم. راه دیگر آن است که از پذیرش حکم حکومتی امتناع ورزید و از شرکت در انتخابات انصراف دهید، که این تنها راه بازگشت به سوی مردم و یگانه گزینه نجات سیاسی شما و جلوگیری از پیوستن به تاریخ خواهد بود. جناب دکتر مهین، اینک شما در آستانه یک انتخاب بزرگ و تاریخی قرار گرفته اید. انتخاب جنابالی تأثیر شگرفی و سرنوشت کشور خواهد گذاشت. اتخاذ این تصمیم با شماست. ما بر خود فرض دانستیم که به جنابالی هشدار را بدهیم که این اشتباه از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. امیدواریم که این آخرین سخن ما با شما نباشد. سوگند یاد می‌کنیم که در پیشبرد اهداف بلند و انسانی جنبش دانشجویی لحظه‌ای از حرکت باز نیستیم و از بار مقدسی که بر دوشمان سنگینی می‌کند شانه خالی نکنیم. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز. اما آقای دکتر، یک نظر دیگه این که مخالفت آقای خامنه‌ای با انتخاب آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی وقت ثبت نام خبرنگاری یا گویا از اعتمادی از روزنامه ایران از ایشون سوال میکنه که شایع نظر مقام رهبری درباره یک نامزد خاص. آقای رفسنجانی پاسخ میدن که سیاست رهبری در این است که در انتخاب اشخاص و کاندیداها دخالت نکنند. ایشان معیارها را میدهند و من در جریان معیارهای ایشان هستم و با ایشان همیشه دیدار دارم. و باز میفرمایم با مراجعاتی که به من شده حدس میزنم که نیمی از مردم به من رأی بدهند. بعدم میبینیم که شورای نگهبان 6 نفر من جمله آقای رفسنجانی که یکی از اونهاست انتخاب میکنه. و طبق خبرهایی که به ما رسیده سخن بر اینه که این لیست رو آقای رفسنجانی به شورای نگهبان تحمیل کرده. از بین اون 1000 و خورده‌ای ثبت نام کننده 5 نفری رو که مورد نظر رهبر و آقای رفسنجانی است. خب دیگر جناح خودی ها میبینند، بررسی میکنند که با توجه به این لیست 6 نفره به احتمال بسیار زیاد در این انتخابات و با این افراد رفسنجانی حتما انتخاب میشه. پس بهتر اینه که از طریق رئیس مجلس عمل کنند و جناب رهبر هم حکم حکومتی رو قدری با لحن تند، اگه توجه بشه قدری با لحن تنده که اتفاقا آقای خاتمی هم نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتند که شورای نگهبان رو به ارتکاب اشتباهی که می توانست منشأ خسارت کشور و نظام شود متهم کردند. و در این باره احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی یه پاسخی داده به آقای خاتمی که نامه مقام معظم رهبری نه تنها وقوع اشتباهی را از سوی شورای نگهبان متذکر نشده که اقدامات شورای نگهبان را در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری مبتنی بر قانون توصیف کرده است و از خدمات شورای نگهبان نیز تشکر نموده. حال چند نکته باز اینجاست که یکی این که در رد صلاحیت صلاحیت ها حتی بین خودی ها یک وزیر و یک معاون رئیس جمهور رد میشن، رد صلاحیت میشن. آقای رفسنجانی همونطوری که خدمتون عرض کردم فرمودن که رهبر در انتخاب اشخاص و کاندیداها دخالت نمی کنن، در صورتی که رهبر حکم حکومتی صادر کردن و دخالت کردن. و آقای خامنه ای در سخنرانی های متعدد و همینطور حکم حکومتی فرمودن که همه سلیقه ها باید باشه. پس بقیه کاندیداها چی میشن؟ فقط همه سلیقه ها منوط به این دو گروه میشه؟
بله، قبلا هم اگر 2 روز 3 روز قبل ما میدونیم که شورای نگهبان از کل اون 1000 و چند نفری که خودشونو کاندید کرده بودن تقریبا همیشون رو رد کردن.
بله.
به غیر از اون 4 نفر اول که عمدتا هم یا پیشینه نظامی دارن یا از همون به اصطلاح محیط نظامی میان. یعنی ارتشی و نظامی هستن.
بله.
حالا این دو نفر رو که خامنه ای اومد گفت که خب اینها مثلا صلاحیت دارن و شورای نگهبان باید صلاحیت اینا رو بپذیره، قبول بکنه که اینا صلاحیت دارن. در نتیجه حالا ما 6 تا کاندید داریم در صحنه سیاست.
8 تا آیه
8 تا شد، درسته؟
بله.
6 تا قبلا این چیز شده بود، درسته؟ بله. اینم دو نفر. 8 تا میشه، درسته؟ هر بله. چقدر که به نظر من حرکت خامنه ای مورد بحثه، یعنی چرا خامنه ای این حرکت رو کرد و دو نفر از افرادی که در هم در داخل ایران هم نسبتا در خارج از ایران معروفن که این دو نفر به کمپ یا به بلوک در واقع اصلاح طلبان و رفورمیستا تعلق داره.
بله.
چرا اینها را اینقدر تقلا کرد یا در واقع عملا تصمیم گرفت که با مداخله خودش بقبولانه به شورای نگهبان که این دو نفر صلاحیت دارن؟
بله.
به نظر من اقلا میشه گفت که 3 تا عامل ممکنه نقش داشته باشه. یکی اینی که اینها متوجه شدن نه تنها به خود خامنه ای و دفترش بلکه طرفدارانش و اعضای شورای نگهبان و غیره که اگر یکی دو نفر از رفورمیستا نباشند از اون کمپ، یعنی در واقع اینا دو تا نیرو هستن در داخل حاکمیت دیگه.
بله.
رفورمیستا و از شورتی اقتدارگرایان یا تمامتخواها یا محافظه‌کارا، تفاوت نمی کنه ها؟
خودی ها. بله.
این دو تا کمپ خب دیدن که اگر اقلا دو نفر از اون نباشه امکان داره که اون به اصلا تعداد مردمی که اون روز باید بیان رای بدن حتی کمتر از اون میشه که اونها امروز حرف میزنن. این حتما نقش داشته، یعنی افزایش تعداد رای دهندگان در این تصمیم امکان داره که کاملا نقش بزرگی داشته باشه.
بله.
با انتخاب این دو نفر بتونن آدمای بیشتری رو بکشن به پای انتخابات، چون اینا هم در واقع بوی تحریم و صحبت تحریم رو شنیدن دیگه، به مشامشون خورده. به
بله.
مسئله تحریم حالا در ایران خیلی سرتاسری شده. از شبه دومین عاملش هم ممکنه همون واقعا تهدیدهایی که از خارج میشه و اینا و تنشی که امروز در جامعه ایران به وجود اومده، دانشجویان مخصوصا جوانان خیلی اعتراضات بزرگی میکنن، بحث نشینی و اینا اخیراً در ایران در جلوی دانشگاه ها و اماکن دولتی و غیره خیلی خیلی رواج پیدا کرده. خب این هم ممکنه عامل باشه که اینها بالاخره اومدن یک نوع تقریبا انحطاف پذیری رو قبول کردن که دو نفر از مخالفین خودشونو بیارن داخل و در انتخابات بگن که اینا هم کاندید هستن. و کاملا این درسته، به خاطر اینکه حتی اگر در مقام مقایسه بر بیاییم ما متوجه میشیم که 8 سال قبل وقتی که خاتمی برای ریاست جمهوری فعالیت میکرد بین مردم شناخته نشده بود مثل مصطفی معین، و اگر هم شناخته شده بود همه میدونستن که ایشون مثلا یک نوع اصلاح طلبی است که با اون نظرگاهاش و اینا اصلا با در بلوک در جناح خامنه ای قرار نمیگیره. ولی امروز با پشتیبانی که خامنه ای اومده از مصطفی معین کرده، ایشون آقای معین از این نظر ممکنه یه درای بیشتر بیاره ولی از پایگاه توده خودش بیشتر ببازه. و تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون سفرهایی که کردن اخیراً به تبریز و مشهد و اصفهان، دانشجویان در مقابلش حتی قبل از این جریان، قبل از این که صلاحیتش مورد پذیرش قرار بگیره، خیلی باش مخالفت میکنن و با نظراتش. یعنی در واقع تمام این کاندیدها امروز به اون شکلی که در 8 سال قبل جلو دانشجویان مثلا خاتمی میمد صحبت میکرد و عظیمترین پشتیبانان خودش در داخل مخصوصا زنان به دانشجویان بودن، امروز این شرایط در ایران وجود نداره تا اونجا که من اطلاع دارم.
بله.
و افراد مثل کروبی و مصطفی معین و دیگران به هیچ وجه پایگاه های توده‌ای به ویژه در داخل جوانان و دانشجویان و زنان نداره.
کاملا
درست. یعنی یک نوع تفاوت بسیار بسیار مشخص و اساسیه بین زنی که حالا در ایران وجود داره و زنی که 8 سال قبل در انتخابات برای ریاست جمهوری خاتمی داشته.
بله.
این هم یه تفاوت بزرگیه که حالا ما باید بیشتر راضی بهش تفحص بکنیم و بیشتر تحلیل بدیم و ببینیم که بالاخره در این 20 و چند روز آینده سرنوشت انتخابات برای دوره نهم برای ریاست جمهوری چگونه خواهد بود. هر شبت که این اون عامل سوم هم که خیلی مهمه، اون که به اصطلاح اختلاف بین رفسنجانی و خامنه‌ای از هر نظر ممکنه نقش داشته باشه که این خامنه‌ای اومده تصمیم گرفته که این 2 نفر هم بیاره داخل اون 6 نفر و 8 نفر باشن و این ممکنه شرکت مصطفی معینی در این انتخابات به ضرر نسبتاً به طور نسبی به ضرر هاشمی رفسنجانی تمام بشه.
بله.
و البته اختلاف بین هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای اختلاف اخیر یا روی مسائل روز ایران نیست، بلکه اختلاف اینها به سالهای اول انقلاب برمیگرده که اینا 2 نفر همراه بهشتی و دیگران در داخل حزب جمهوری اسلامی به اصطلاح رهبران اصلی حزب جمهوری اسلامی رو تشکیل میدادن که بعد از بلافاصله انقلاب آیت الله خمینی از تمام این رهبران مذهبی که در واقع شاگردانشون بودن یا پیروانشون بودن دعوت کرد که حزب جمهوری اسلامی رو به وجود بیارن. حزب جمهوری اسلامی نه تنها انسجام نداشت بلکه از فراکسیون‌های مختلف مذهبی هم تشکیل می‌شد. یکی از فراکسیون‌ها که اون زمان به اسم علمای مجاهدین اسلامی معروف بودن اصلا بله. رهبرش در داخل حزب جمهوری اسلامی همین هاشمی رفسنجانی بود و گروه مکتبی ها یا مکتبیون هم که خیلی در مقابل به اصطلاح این علمای مجاهدین اسلامی به رقابت برمیخواستن، یکی از فعالین اصلیش خامنه‌ای بود.
بله.
و اختلافات این 2 نفر هم از هر نظر به اون زمان میرسه و ما میدونیم که بعدها هم که میگفتیم به اصطلاح خط راست و عرض خط چپ در داخل مجلس سوم به بیویژه در مجلس چهارم اون زمان ها اما خط راست و رفسنجانی معرفی میکرد، خط و چپ و در داخل هم حزب جمهوری اسلامی قبل از انحلالش و بعد از اون هم در واقع خامنه‌ای نمایندگی میکرد. این که اختلاف این 2 نفر هم ممکنه عاملی باشه که خامنه‌ای تصمیم گرفت که به این 2 نفر رو قابل صلاحیت بکنن برای کاندیداتوری و همونجور که شما هم به درستی اشاره کردید حالا ما 8 نفر در صحنه سیاسی ایران کاندید داریم برای 9مین دوره ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری.
بله. حالا آقای دکترای موافقین به دنباله بحث قبلی خودمون که همون سازمان افسران ناسیونالیست بود در جلسه پیش
در زمان دولت ملی دکتر موسد،
بله، که در جلسه پیش بهش اشاراتی شد و قرار شد
بله. چون ما همیشه در این چند مصاحبه که با هم داشتیم، یعنی شما از من مصاحبه هایی در رابطه با تاریخ احزاب سیاسی در مخصوصا در اون دوران با هم داشتیم،
بله.
در این مصاحبه ها من اشاره کردم که در واقع در داخل جبهه ملی احزاب سیاسی و بعدا در خارج از جبهه ملی احزاب سیاسی که اون زمان هم در پیروزی دولت دکتر مصدق هم در شکستش نقش داشتند.
درست.
چه مثبت چه منفی علاقه داشتیم که روی اینا بریم و خیلی هم مهمه مخصوصا در این روز و روزگار جوانان دانشجویان در ایران خیلی به این مسائل تاریخی علاقه پیدا کردن.
درست.
مخصوصا به مسائل و شخصیت ها و اون وقایعی که در زمان ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد و بعدا منجر شد به روی کار آمدن دکتر مصدق. به این خیلی علاقه در ایران نشون میدم. من وقتی که میرم از طریق اینترنت و تز دکترا و تزهایی که دانشجویان برای فوق لیسانس و اینا می‌نویسن، اینا را مورد مطالعه قرار میدم، میبینم که یه علاقه عجیب غریبی بین زبانان هست که برن راجع به اون شخصیت‌های اون دوران بیشتر مطالعه بکنن. اینی که یکی از مطالب جالبی که بیشتر در سمینارها و اینا بحث میشه اینی که علاقه داریم که ببینیم که در اون دوران این احزاب و سازمان‌های سیاسی که اون زمان بودن در ایران و به خاطر آزادی‌های نسبی که در اون زمان در ایران بوده، یعنی هم در زمان ملی شدن صنعت نفت هم در زمان مخصوصا دولت ملی دکتر مصدق، این احزاب، این سازمان ها، این شخصیت ها سه نقشی هم در پیروزی دولت داشتن مخصوصا در سی تیر و هم در شکست دولت ملی و بالاخره کودتای 28 مرداد. اینی که ما در صحبت های گذشته ایمون عموما به احزاب درون جبهه ملی اشاره کردیم، اقلا اونا رو معرفی کردیم، یه تحلیل کوچک و کوتاهی هم نسبت به هر یک از اون احزاب دادیم و بعدا داشتیم که بریم جلو که راجع به دیگر سازمان ها و احزابی که در خارج از جبهه ملی بودن ولی تا اندازه با جبهه ملی دکتر محمد مصدق و حسین فاطمی همسویی داشتن. بله. اینکه رسیدیم بالاخره به معرفی سازمان افسران ناسیونالیست که این سازمان افسران ناسیونالیست خیلی مخفی بوده و سالها سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 برای اکثر مردم و برای اکثر دانشجویان این معلوم نبوده اصلا. ما از افسران سازمان افسران حزب توده اطلاع کافی داشتیم ولی راجع به سازمان افسران ناسیونالیست مخفی که در سال 1330 به وجود اومد و در آغاز زمامداری مصدق و بعدن در خلعیت از کمپانی نفت ایران انگلیسی، اینا وظایف بسیار، یعنی در واقع نقش بسیار مهمی رو بازی کردن، ما زیاد اطلاعی نداشتیم. در هر حال من هفته گذشته وقتی که با شما این مصاحبه رو ادامه میدادیم به این سازمان افسران ناسیونالیست اشاره کردم و در ضمن یک گذشته بسیار پیشینه بسیار بسیار کوتاهی از ارتش و ترکیب بندی داخل ارتش ایران و اون زمان رو مطرح کردیم که خیلی 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 تلگرافی و خلاصه بود.
بله.
که امروز میخوام به اون اشاره بکنم و بعدم به سازمان افسران ناسیونالیست بپردازیم.
بله.
اون زمان هم
آقای دکتر
ببخشید
آقای دکتر، متاسفانه در خیلی زمانها و به خصوص در این سالها که قلم به دستان مزدگیر و مزدور حالا در داخل کشور جای و حرف خودشو داره ولی در خارج کشور هم عده‌ای با عناوین دکتر و مهندس سعی بر وارونه نشون دادن تاریخ دارند و تحریف تاریخ واقعی، نه آنطوری که تاریخ بوده و وقایع اتفاق افتاده. و چقدر این بحث‌های تاریخی بی‌نظرانه و منصفانه میتونه برای جوانان عزیز وطن ما روشنگر و آگاهی دهنده باشه تا خودشون بتونن قضاوت کنند و راست و از دروغ و نیرنگ و فریب تمیز بدن و تشخیص بدن.
کاملا درسته و این خب وظیفه ما هاست دیگه. به دو شما افتاده
دقیق.
ما بیاییم انصاف تاریخی رو رعایت بکنیم و علی‌رغم این که به کدوم ایدولوژی، به کدوم مسلک، به کدوم بینش تعلق داریم، انصاف تاریخی رو رعایت بکنیم و وقایع رو اونجوری که اتفاق افتاده بگیم و بعدا تحلیل خودمونه بگیم. در تحلیل های خودمون ممکنه تفاوت داشته باشیم ولی این انصاف تاریخی رو رعایت بکنیم که یه ده وقایع، یه ده شخصیت ها، یک سلسله خدماتی رو که این شخصیت ها به در تاریخ مبارزات مردم ایران انجام دادن، درست به خاطر اون مسلکی که بهش اعتقاد داریم یا بینش، اینها را به اصطلاح کنار نذاریم و حق رو به حقدار بدیم و انصاف تاریخی رو رعایت بکنیم. ما در زبان انگلیسی به این میگن objectivity، یعنی بله. انصاف داشته باشیم. historical objectivity یعنی در واقع انصاف تاریخی،
درست،
به انصاف و به اصطلاح رعایت بکنیم. اینی که اون زمان ارتش ایران هم درست مثل تمام دیگر نهادهای جامعه ما در واقع به چندین بخش تقسیم می شدن. شما می دونید که مثلا شما اگر می رفتید ترکیب بندی نمایندگان مجلس 16 همو اون زمان مورد مطالعه قرار می داد، یا حالا ما می بینید که مجلس به عنوان یک نهاد بزرگ دولتی به نمایندگانشون به چندین جناح تقسیم می شدن. یک جناحشون در مجلس 16 همو عرض می کنم،
بله.
در مجلس 16 همو یک جناحشون دقیقاً روشن طرفداران آمریکا بودن، یک جناحشون طرفداران انگلستان بودن، یک جناحشون مجلس رو عرض می کنم
بله
بله. 8 نفر بودن، فراکسیون حزب توده بودن، و یک بخش دیگه هم بودن که به اصطلاح همون ملی ها بودن، ملیون بودن، به دکتر مصدق اینا به اصطلاح وابستگی داشتن، تعلق داشتن و پیروی میکردن از دکتر محمد مصدق. این در تمام نهادها به اصطلاح این تقسیم بندی ها اون زمان مصداق پیدا میکرد. مثلا مطبوعات هم همینجوری بودن، مطبوعات اون زمان ایران، سازمان های دانشجویی هم با اینکه خیلی کم بودن ولی اینجوری تقسیم بندی شده بودن. این در مورد ارتش هم صدق میکرد، در مورد نخست وزیران ایران هم صدق میکرد. نخست وزیران ایران مثل محمد علی فروغی، مثل قوام السلطنه، اینها طرفداران آمریکا بودن. گفتم مثل رزمارا و محمد ساعد مراغی و اینا هم اینا طرفداران انگلستان بودن، و خب یک نفر هم آدم ملی بود که به اینها تعلق نداشت، یعنی نه به کا بود، نه با انگلستان بود، نه با غرب بود، و آدم ملی و مستقل بود که خب مصدق اصلا نماینده اون خطه،
درست.
و این در مورد ارتش هم اون زمان چیز میکرد، صدق پیدا
میکرد.
ارتش ایران اون زمان تقریبا به 4 بخش متمایز از هم جدا می شدن. در داخل ارتش بودن، ارتش ایران بودن، ولی به 4 جناح تقسیم می شدن. یک جناحشون توسط سرلشکر ابوالفضل زاهدی و طرفدارانش مثل ترهنگ، سرلشکر شاهبختی و دیگران، اینها طرفداران آمریکا بودن در داخل ارتش.
بله.
یه بخشی هم مثل گذشته ها اینها طرفداران انگلستان بودن که سرلشکر حسن عرفا اینها را رهبری میکرد در داخل ارتش، افرادی مثل رزمارا و دیگران. یک بخش دیگه هم بودن که طرفداران سازمان افسران متعلق به حزب توده بودن، مثلا مثل خسرو روزبه و طرفدارانش، که اینا هم خب به نظر من اکثر افسران حزب توده اون زمان، این افسران واقعا میهن پرست بودن و نظرگاه های سوسیالیستی هم داشتن، به طرف کمونیسم هم تمایل داشتن، ولی خب با طرفداران افسران طرفداران آمریکا، افسران طرفداران انگلستان هم در تضاد بودن. منتها یه بخش بسیار کوچیکی از ارتش اون زمان که سالها سال برای ما روشن نبود، ما یکی دو نفر شخصیت‌ها رو میشناختیم ولی این به صورت سازمانی نمیشناختیم. حداقل من از نظر به اصطلاح تحقیق تاریخی میگم که این روشن نبوده، سازمان مخفی افسران ناسیونالیست بودی که در سال 1330 اینها بعد از اینکه بلافاصله دکتر محمد مصدق سر کار اومد، اینها تشکل یافتن و خیلی هم مخفی بودن.
بله.
و اینها 4 هدف اصلی اینا هم داشتن در به اصطلاح اساسنامه‌شون، در اون نشستی که برای مؤسس این زریان به وجود آوردن به صورت مخفی، که من هفته گذشته وقتی که مصاحبه کردیم به این چهار هدف اصلی اشاره کردم. یکی ایجاد حکومت دموکراسی بر اساس قانون اساسی بود که خب دولت دکتر مصدق بود. جدایی اداره و فرماندهی نیروی نظامی کشور بود، مثل ارتش و ژاندرمی و شهربانی معتقد بودن که اینا باید جدا بشن از شاه و به دولت ملی و به کابینه دولت بیشتر احساس مسئولیت بکنن تا به دربار و شاه. سومین هدفشون مبارزه با فساد و وابستگی در ارکان نیروهای نظامی ایران بود. چهارمی هم اینا قسم خورده بودن که از دولت ملی مصدق اینها دفاع بکنن. و ما میبینیم که در طول عمر کوتاه این سازمان که حدود 18 ماه دقیقاً، من اینو یادداشت کردم، از دی ماه سال 1330 تا تیر ماه 1332 طول عمر این سازمان بود، رهبران سازمان افسران ناسیونالیست در سه حیطه مهم دست به اقداماتی زدن که به نوبه خودشون فکر میکنم که در تاریخ ارتش ایران تقریبا بی نظیر بودن. به اینها اشاره میکنم. این سه اقدام مهم، یکیش عبارت بود از اینکه اینها اومدن به دکتر مصدق رو قانع کردن که اگر نیروهای مسلح در اختیار دولت ملی قرار نگیرند و همچنان در تحت رهبری دربار باقی بمانند، احتمال استفاده از آنها علیه جنبش ملی زود خواهد داشت.
بله.
این خیلی خیلی مهم بوده.
خیلی مهم.
آنکه دکتر مصدق کاملا قانع شد به این امر، ولی ما میبینیم که در واقع این امر بعدها در 28 مرداد نقش بزرگی بازی کرد به نفع
کودتاگران
و به ضرر مردم ایران. مصدق این جریان و این اصل رو قبول کرد و در واقع به خاطر قبول این اصل بود که ایشون اصرار کرد در تعیین و انتصاب وزیر جنگ، و دکتر مصدق مخالفتش هم با شاه در این مورد بود که باعث شد که بالاخره مصدق در 25 تیر ماه سال 1331 از نخست وزیری کناره جوید. یعنی وقتی که شاه قبول نکرد نظر مصدقو که بعد از این وزیر جنگ باید به سوی نخست وزیر مسئولیت پیدا بکنه تا به سوی دربار، وقتی شاه اینو نپذیرفت که نخست وزیر باید وزیر جنگو هم انتصاب بکنه هم وزیر جنگ مسئول دول یعنی مسئولیتش به طرف دولت باشه، وقتی که با این امر مخالفت کرد، دکتر مصدق در 25 تیر ماه سال 1331 از نخست وزیری کناره گرفت. و البته ما میدونیم که قیام تاریخی 30 تیر بالاخره اتفاق افتاد برای برگرداندن مصدق به نخست وزیری و قیام شاه را مجبور کرد که تسلیم بشه، موقتا عقب نشینی بکنه. در نتیجه برای اولین بار در دوران پهلوی ها نخست وزیر اعضای کابینه خودش من جمله وزیر جنگ را بدون مداخله شاه انتخاب کرد و خود مسئول وزارت دفاع گردید. شما میدونید که تا زمان دکتر مصدق، تا زمان سیتیر در واقع، نخست وزیران در واقع مسئول وزارت دفاع نبودن. یعنی وزارت دفاع عموما احساس وفاداریش به دربار و به شاه میرفت تا به قانون اساسی و کابینه‌ای که سر کار بوده، ولی این برای اولین بار به خاطر در واقع اصرار این افسران که من از اونها حالا اسم خواهم برد که در سازمان افسران ناسیونالیست جمع شده بودن، اینها باعث شدن که هم دکتر مصدق قانع بشه روی این امر و هم این که دکتر مصدق اینو در عمل پیاده بکنه و در تضاد بیفته با پادشاه ایران. پادشاه ایران هم ایشونو قبول نکنه نظرشو، در نتیجه دکتر مصدق استعفا بده و این جریان قیام ملی سیتی به وجود بیاد.
بله.
در واقع وقتی که ما میریم مثلا یه مطالعه میکنیم ببینیم که این افسران در خود اون روزها چه کاری هایی کردن، یعنی در اون روزهای تاریخی 29 تیر سال 1331 اکثر اینها در جلوگیری از تیراندازی به سوی مردم و در چند مورد پیوستن به صف قیام کنندگان بدون شک در پیروزی قیام عقب نشینی شاه و بازگشت مصدق به نخست وزیری نقش مهمی بازی کردن. یعنی درسته که مردم بودن، دانشجویان بودن، جوانان بودن، حتی بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان بودن و حزب توده و تمام بازاریان نقش بزرگی در پیروزی قیام سیتی داشتن، ولی این اثران اون زمان نقش بزرگی رو در خیابانهای رشت و تهران و تبریز و مشهد بازی کردن و به سوی مردم مخصوصا جوانان اینا تیراندازی نکردن و در بعضی موارد به صف اونها هم پیوستن. بعد از پیروزی قیام سی تیر اون بخش دوم اقدامات این افسران شروع میشه. این افسران معتقد بودن که ارتش ایران باید پاکسازی بشه. در نتیجه تصفیه و پاکسازی ارتش بعد از پیروزی قیام سی تیر یکی دیگر از اقدامات مهم این سازمان بود، یعنی سازمان افسران ناسیونالیست. فعالیت این سازمان در جهت کمک‌های زیاد به دولت مصدق در زمینه همین امر پاکسازی تا اونجا که من اطلاع دارم باعث شد که تعداد 1360 از افسران عالی رتبه ارتش و ژاندارمری و شهربانی که به دربار و انگلستان و آمریکا وابسته بودند و یا تعلق خاطر داشتند، و این در اکثر کتاب‌هایی که اون زمان نوشته شده یا بعداً نوشته شده اند در خاطرات تمام این افسران کاملا منعکسه. اینا واقعا وابستگی هایی به این کشورها و به غرب داشتن و شماریشون رو من حد زدم، یعنی پیدا کردم، تقریبا حدسی احساس میکنم که نزدیک به حدود 1360 نفر بودن که اینها افسران عالی رتبه ارتش بودن و در ژاندارمری بودن، در شهربانی بودن و وابسته بودن یا از طریق دربار یا خودشون مستقیما با انگلستان و آمریکا، و اینا بازنشسته شدن. یعنی این بهترین تصفیه بود، پاکی بود، اینا رو بازنشسته کردن. منتها واقعا اون مکانیزم و اون محمل رو نداشتن که اینا رو در بازنشستگی کار بکنن، کنترل هم بکنن، یعنی نذارن که اینها برن پای کودتا. بازنشسته شدن ولی رفتن پای کودتا، ولی ما اون زمان در ایران یک مکانیزم قانونمندانه نداشتیم که جلو اینا رو بگیرن. حالا احتیاطی نبود که به اصطلاح متوسل به دیکتاتوری اینا بشه، ولی ما میتونستیم به طور قانونی اینا جلو اینا رو بگیریم. ما نداشتیم اینو. این خب چیز نیست، یعنی عجیب غریب نیست در تاریخ. برای در سال 1973 درست 50، یعنی در واقع درست 20 سال بعد از اون در کشور شیلی هم اتفاق افتاد، وقتی که به اصطلاح دولت سالواتور آلنده یا آلنده سر کار اومد و ما دیدیم که به اصطلاح ارتشی ها میخوان کودتا بکنن، اونها هم نتونستن جلوی افرادی مثل پینوشه رو که نقش ظاهری رو در شیلی در سال 1973 درست 20 سال بعد از کودتای 28 مرداد بازی کرد انجام بدن. یعنی همون اتفاقی که در ایران اتفاق افتاد در شیلی هم اتفاق افتاد. زاهدی شیلی یعنی پینوشه اومد کودتا کرد و دیکتاتوری عظیم غریبی رو در کشور شیلی به وجود آورد.
آقای دکتر، همونطور که مطلعید ایشون رو هر روز به دادگاه میکشند و در حال محاکمه هستند با وجود اینکه پیرند و مریضند.
درسته، بله. خب زاهدی قبل از اینکه انقلاب بشه و اینا فوت کرد.
بله.
در اون هم خب در واقع اگر هم فوت نمی کرد مدوزی،
بله،
شاهد محاکمهش هم نمی شدیم. همینجوری همون در یک شب می رفتم بالای اون مسجد اعدامش می کردن.
متاسفانه
ما مردم ایران مخصوصا دانشجویان از محبت اینکه برن پای صحبت وکلا و در دادگاه ملی و مردمی و قانونمندانه بشینند و از واقعا به عنوان یک کورس تاریخی از این جریانات یاد بگیرن، ما محروم شدیم.
واقعا
به اونایی که افرادی مثل من تحقیق میکنیم محروم شدیم، تو جوانان دانشجویانی که با رفتن فقط پای به داخل این دادگاه ها میتونستن، کاری که امروز جوانان در شیلی انجام میدن.
درست.
یعنی میرن میشینن صحبت میکنن و پینوشه رو میبینن.
درست.
و اونایی که علیه پینوشه شهادت میدن به حرف اونا هم گوش میدن و بعدا برمیگردن به حرف وکلای در واقع آلنده هم، وکلای
پینوشه
هم گوش میدن و وکلای اون انسانهایی که پینوشه در این سالها به اونا ظلم کرده اونا رو هم به دقت گوش میدن و یادداشت میکنن و تاریخ مینویسن. این خیلی خیلی مهمه.
بله.
این در کشور ما اتفاق نیفتاد.
آقای دکتر، اگه اتفاق میفتاد اون وقت اسرار رو پیدا میشد، صد و بندا گفتگو میشد و چقدر دستایی بود که رو میشد و قطعا مسیر انقلاب به این سمت و سو کشیده نمیشد.
مسلمن.
آره.
و اون وقت یک عده آدم های فرصت طلب هم بعدا نمی اومدن با نوشتن اینم کتاب هایی به اسم معمای هویدا و اینا.
دقیقا.
مشهور بشن.
بله.
یعنی مردم ایران، دانشجویان و جوانان اینا دیگه احتیاجی نیست که بیان به من گوش بدن که بابا هویدا معما نبود، هویدا یک انسانی بود که وابستگی داشت به غرب و ایدولوژیش، فلسفهش، بینیشش خیلی اروپا مدارانه بود، اروپا محوری، سرتاسر زندگیشو گرفته بود و ایش در زمان زمامداریشون بزرگترین شاعران ایران، بزرگترین نویسندگان ایران، بزرگترین محققین ایرانی در زندانها جان دادن، از بین رفتن یا در واقع کشته شدن عملا. ببینید مثلا در زمان هویدا بود که مثلا شاعران بزرگی مثل گل سرخی اعدام شدن برای هیچ چیزی.
بله.
به خاطر مرامشون.
بله.
درسته؟
بله.
یا مثلا افرادی به صورت مرموزی از بین رفتن تمامشون در زمان هویدا، ولی چون دانشجویان نمیدونن، یعنی در واقع هیچ وقت فرصت نشد که ما پای محاکمه اینا عادلانه بشینیم ببینیم که اینها اون جنایتی رو که کرده بودند که ما امروز میگیم اینا جنایت کرده، آیا اینها خودشون چی میگفتن. این باعث شده که بعضی از فرصت طلبان اینا بیان مقاله بنویسن، کتابهای عجیب غریبی در بیارن، مثلا بگن آقا این معما بوده، یک ابهام بوده در زندگی، یک طنز بوده در تاریخ بشر، در تاریخ معاصر ایران به اسم معمای
هویدا.
بله هویدا. ما
حالا...
اینو نداشتیم.
بله.
نوشه معما نیست.
بله.
خاطر این که جوانان میبینن اونجا هر روز میتونن برن دادگاه ها و اگر هم وقت ندارن برن دادگاه ها تمام روزنامه ها راضی به محاکمه پینوشه مینویسن.
آقای دکتر، قراره که نویسنده این کتاب به زودی کتابی درباره شاه سابق بنویسن و در این مورد که مستقل بودن ایشون از سالهای 46 تا 56 به مدت 10 سال.
خب بله درسته دیگه، اینا مشخصا یعنی خیلی افرادی هستن که این کتاب ها را می نویسن به خاطر اینکه به اصطلاح انقلاب ما نتونستن، در انقلاب ما انحصارگران وقتی که قدرت واقعا حاکمیت رو در ایران به این حصار خودشون در آوردن، این آزادی ها را فقط از مردم و از کوچه و بازار نگرفتن. دادگار ها هم اصلا دادگاهی نبود که ما بگیم آزادی هست یا نیست.
بله.
بله این خیلی دردناکه و خب یه اپورتونیست هم در تاریخ همیشه بوده. این اصلا از مشخصات مردم ایران نیست. در تمام کشورهای جهان
درود به شما
اتفاق میتونه بیفته.
بله. حالا آقای دکتر، بنابراین تجربه تلخ تاریخی، آرزو داریم که در آینده نزدیک جوانان عزیز ما دادگاه‌های عادلانه و صالحه‌ای برای همه متجاوزین به حقوق مردم ایران بپا کنند تا ما هم شاهد این محاکمات بر اساس موازین انسانی و حقوق بشری باشیم. مثلا شکایت آقای اکبر گنجی از آقای قاضی سعید مرتضوی و هزاران هزار شکایت دیگر.
بله مسلما باید اینجوری هم باشه در آینده و انصاف تاریخی رعایت بشه و بزرگترین کلاس های درس برای جوانان همون زمانی است که اینها میرن سر کلاس و دانشگاه ها و تو دبیرستان ها، ولی میتونن بیان بیرون و با در واقع با مناسبت و با رعایت اصول برن تو دادگاه ها و به هر دو طرف گوش بدن، ببینن این جنایتی که مثلا هویدا در مورد خسرو گل و سرخی انجام داد، خود هویدا و وکلاش چی میگن؟ آیا میگن که خسرو گل و سرخی یک گناه هم کرده بود که من و شما نمیدونیم؟
بله.
یا اینکه همون گناهش این بود که بلند شد گفت من مارکسیستم؟
بله.
و ادام شد. آیا غیر از اون گناه داشت؟ خب بگن. دانشجویان نمیدونن که اینو.
بله.
اینی که مثلا یه نفر میاد میگه بله مثلا خسرو گل و سرخی یه کارهای عجیب غریبی هم کرده بود، ما نمیدونیم که هیچ وقت اینها اتفاق نیفتاد که بیان اونایی که خسرو گل و سرخی اعدام کردن خودشون به محاکمه کشیده نشدن. این خیلی دردناکه.
بله واقعا.
در هر حال پیروزی مردم در قیام سیتیز و پاکسازی ارتش به خود دولت و دکتر مصدق فرصت داد که به تدریج بعد از سیتی تصدی مقامات مهم کلیدی رو در ارتش و شهربانی به افسران ناسیونالیست طرفدار نهضت واگذار کند.
بله.
و این اتفاق افتاد. بعد از سیتی اینجا و اونجا ما دیدیم که این در واقع این جابجایی اتفاق افتاد و عمل بسیار بسیار مثبتی بود، منتها سرتاسری نشد، به اصطلاح فراگیر نشد، خیلی محدود بود. در حال این پروسه بعد از خونسا شدن توطئه 9 اسفند سال 1331 که از سوی شاه و با حمایت آمریکا و انگلیس برای براندازی دولت ملی طراحی شده بود، توسط دولت تشدید یافت. یعنی بعد از توطئه 9 اسفند این پروسه تشدید پیدا کرد. یعنی دکتر مصدق کوشش کرد که بیاره و متصدیان امور رو در بخش‌های ارتش و ژاندارمری و مخصوصا شهربانی از افسران ناسیونالیست به اصطلاح انتخاب بکنه، انتصاب بکنه و این تشدید پیدا کرد.
بله.
در جریان ماه اسفند سال 1331 دکتر مصدق دولت ایشون سرتیب تغییریاهی رو به ریاست کل ستاد ارتش انتخاب کردن یا انتصاب کردن. سرتیب محمود امینی رو به فرماندهی ارتش کل کشور انتصاب کردن و سرتیب محمود افشارتوس رو به ریاست کل شهربانی. پس اینجا میبینیم هم ارتش، هم شهربانی و هم ژاندارمری فرماندهانشون 3 آدم‌های بسیار بسیار میهن‌پرستی که مورد از یک طرف مورد در واقع اعتماد و اطمینان دولت بودن، از طرف دیگه بین مردم تا اندازه زیادی در مقایسه با سرلشکرهایی مثل عرفه یا زاهدی اینها
پایبندی
هم در بین مردم داشتن.
بله.
دیگر اعضای شورای فرماندهی این سازمان افسران به غیر از اون 3 که اشاره کردم، 3 دیگه هم بودن به اسمای سرتیب مهدی سپهبور، سرهنگ غلامرضا، مظفر رحمانی.
بله.
اینا رو هم من بعدا راجع به اینها یک صحبت کوتاهی حالا در هفته آینده ممکن انجام بدیم. در حال افشارتوس چند ماه بعد از انتصابش به مقام ریاست کل شهربانی کل کشور و لیاقتی که از خود در مبارزه علیه رشوه‌خواری و فساد در شهربانی نشان داده بود. آخه ببینید گناه افشارتوس فقط این نبود که ملی بود و مصدق و دوست داشت.
بله.
دو تا هم گناه دیگه داشت. یکی این بود که علیه رشوه‌خواری و علیه فساد در داخل شهربانی مبارزه کرد. در نتیجه در اوایل اردیبهشت ماه سال 1332 هنوز ایشون 3 نبود، 3.5 بود که به اصطلاح کمتر از 3 بود که به اون مقام رسیده بود، یعنی ریاست کل شهربانی کل کشور در دستش بود.
بله.
به دست مخالفان دولت ملی مصدق افرادی مثل مظفر بقایی و سرلشکر فضل الله زاهدی ربوده شد و چند روز بعد هم که من در کتابم شرح دادم اینا را، این شخص رو خیلی تیز کردم، یعنی شکنجه دادم که وابده یا بیاد مثلا علنا بگی که نه من با دکتر مصدق نیستم، ولی ایشون مقاومت گویا میکنه که این در کتاب‌های مفصلی که حالا در ایران اومده بیرون هم از طرف افرادی که افشارتوس رو از نزدیک میشناختن و یا از طرف دانشجویانی که اصلا افشارتوس رو نمیشناختن، چون اون زمان در این دنیا نبودن، راجع به افشارتوس اخیراً در این 5 سال گذشته مقالات و کتاب ندیدم، ولی مقالات زیادی راجع به افشارتوس و نوشتن. و ما میدونیم که قتل افشارتوس با حمایت مامورین اداره جاسوسی انگلستان MI6 به وقوع پیوست، یعنی بدون اجازه دولت انگلستان و مامورین اینتلیجنس انگلستان اون زمان این امکان نداشت اتفاق بیفته، یعنی حتی شکنجه بدن و بکشنش. تا این حدش من فکر میکنم که مدارک زیادی دارم که من در کتاب خودم به اون مدارک اشاره کردم. و به نظر من قتل افشارتوس اولین ضربه اصلی کودتاگران بر پیکر دولت ملی مصدق بود.
کاملا.
و اما شخصیت دوم،
آقای دکتر، جنازه ایشون رو هم در تپه های تلو پیدا کردن اطراف تهران، در حالی که آثار شکنجه بر روی بدن ایشون دیده میشد. و وقتی در موردی هم با آقای دکتر سعید فاطمی صحبت میکردم و ایشون فرمودن که اولین شخصی بودن که به بالای سر این جنازه رسیدن.
بله درسته، بعدم دیگه درسته.
بله.
و حالا هم که خب کتاب‌های مفصلی، مقالات مفصلی نوشتن و مصاحبه کردن طرفدارانش و یا افرادی که از نظر خانوادگی به افشارتوس خیلی نزدیک بودن و یا اینکه افشارتوس رو میشناختن از نزدیک، اینها مصاحبه شدن. بله.
آقای دکتر پارسابنا، بنابر مدارکی که بعد از انقلاب به دست اومد نشون میده که یکی از فرزندان آیت الله کاشانی و با اطلاع آیت الله کاشانی در این جنایت دست داشته.
بله درسته. بله، اگر شما توجه کنید اون شخصی که در واقع در خونه اون شخص افشارتوس رو به قتل رسوندن بالاخره،
بله،
بعد از 3 روز شکنجه در اون خونه تعلق داشت به خانواده خطیبی ها. خطیبی،
بله،
خطیبی یکی از دوستان و خویشاوندان نزدیک مظفر بقایی بوده.
بله.
و در واقع همون خونه هم، بله، در واقع خویشان نزدیک آیت الله کاشانی هم حضور داشت.
بله.
شخصیت دومی که میخوام علاوه دارم بهش اشاره بکنم که تا آخر وفادار موند به آرمانهای ملی، تغییر ریاهی بود.
بله.
ایشون از فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی پلی‌تکنیک پاریس بود و دوره مدرسه، اگر اشتباه نکنه، توپخانه رو در فرانسه طی کرده بود.
بله.
و مدتی نیز وابسته نظامی ایران در کشورهای اروپایی بود. ایشون بعد از اینکه برمیگرده به ایران برای مدتی فرمانده آتشبار توپخانه ضدهوایی میشه و در اواخر دهه 1329، در واقع سالی که ملی شدن صنعت نفت بود، تصدی کارخانه مسلسل سازی رو به عهده میگیره. و وقتی که دکتر مصدق میاد سر کار در اردیبهشت سال 1330، تغییریایی به خاطر علاقه که به مصدق و به نهضت ملی داشته، بالاخره میاد و فعالیت میکنه و به ریاست پالایشگاه آبادان منصوب میگرده.
بله.
و ایشون در نیمه اول سال 1331 به سمت معاون وزارت دفاع ملی گماشته میشه و و در جریانات پرتلاطم آخرین روزهای تیر ماه سال 1331 هم به عنوان یکی از رهبران سازمان افسران ناسیونالیست خدمت بزرگی میکنه و در توطئه نوح اسفند ایشون طرف مصدقو میگیره و دکتر مصدق هم او را به جای سرلشکر محمود بهارمست که در جهت دشمنی با مصدق پست خود را ترک کرده بود و به شاه و دربار پیوسته بود به ریاست ستاد ارتش منصوب میشه. انتصاب ریاهی به ریاست ستاد ارتش خیلی مهم بود اون زمان و از سوی از برخی از افسران و عضو سازمان هم که خودشون رو مثلا برای احراز اون مقامات آماده میکردن حتی مورد اعتراض اینا قرار میگیره ولی در اساس بالاخره قبول میکنن. منتها اختلافاتی هم در داخل این سازمان هم مثل سازمان های جبهه ملی و اینا بوده دیگه ها.
بله.
این افسران هم در واقع اختلافات بزرگی داشتن ولی بخش بزرگی از این افسران که هیچ وقت درگیر این جریانات نشدن، یعنی این اختلافات برای مقام و برای موقعیت و به اصطلاح موقعیت های بزرگ
درست.
بلکه اینا تا آخر به دکتر مصدق و به آرمان های ملی وفادار موندن. در 28 مرداد طرف ملت رو گرفتن، با کودتاگران نرفتن. علاقه دارم که بعضی از اینا اشاره بکنم برای اینکه اخیراً دوباره میبینم که دانشجویان راجع به اینا خیلی مینویسن، یعنی خیلی اسماشون رو من توی تحقیقات میبینم. اینها یکیشون یک سرهنگی بوده، سرهنگ حلبان بوده به اسم منصور بهنگار.
بله.
یک سربانی بوده به اسم خلیل حسین هاشمی، سرهنگ طاهر قنبر، سرگرد علی تراب ترکی و سرهنگ غلام رضا نجاتی، سرتیب عزت الله ممتاز، سرتیب علی نقی شایانفر. اینها کره اون هسته اصلی سازمان افسران مخفی ناسیونالیست ایران اونجا ما تشکیل میدن. درسته که شمارهشون خیلی خیلی کم بود در مقام و مقایسه با شماره افسرانی که طرف آمریکا را گرفتن، طرف الشبت زورتون انگلستان رو گرفتن، ولی اینها واقعا نام نیکی از خود در تاریخ گذاشتن.
درست.
و هسته مقاومت رو در مقابل کودتاگران به وجود آوردن. اینا نتوانستن کاری از پی ببرن، درسته، این کاملا درسته، برای اینکه کودتا برد و مردم شکست خوردن، ولی به نظر من خیلی نام نیکی از خود در تاریخ به یادگار گذاشتن. خود سرهنگ غلام رضا نجاتی تا این اواخر میدونید که ایشون زنده بود.
بله.
و یک کتاب بسیار بسیار معتبری هم نوشته.
بله.
در واقع خیلی اواخر نوشته، سال 1369.
بله.
اسم تاریخ 20 ساله 50 ساله ایران.
بله.
تاریخ 25 ساله ایران از کودتا تا انقلاب، یعنی از کودتای 28 مرداد تا انقلاب سال 1357. و ایشون در سال 1371 تقریبا 13 سال قبل،
بله،
12 سال قبل دیگه در ایران خیلی معروف شده بودن، یعنی ایشون با این کتاب باز رفت بین جوانان و اینا، ایشون رو دعوت کردن به سخنرانی. البته سنی ازش گذشته بود و یه خودم بیمار بود، ولی بالاخره در آذر ماه سال 1376 ایشون به دلیل بیماری سرطان خون،
بله،
78 سالشون بود درگذشت.
یعنی
ایشون تا سال 1376 بود دیگه ایران، یعنی می رفتن مصاحبه می کردن، ایشون چندین بار رفت اینجا و اونجا راجع به دکتر مصدق و راجع به کتابش صحبت کرد. یک فرد دیگری هم که خیلی منو جلب کرد که برم راجع بهش یه خود مطالعه بکنم، یک فردی بوده، یک افسری بوده به اسم عزت الله ممتاز.
بله بله.
ایشون فارغ التحصیل دانشگاه جنگ بود، در قیام سی‌تیر نقش خوبی بازی کرد، دستور تیراندازی به مردم سرپیچی کرد، به صف مبارزین پیوست عملا، یعنی این در تاریخ مثلا حق شده.
درست.
که عزت الله ممتاز قرار بود بره علیه تظاهرکنندگان دستور تیراندازی بده ولی سرپیچی کرد و پس از خونسا شدن توطئه کودتاگران 9 اسفند به فرماندهی تیپ 2 کوهستانی منصوب شد و ایشون مسئول حفظ و حراست قرارگاه نخست وزیر بود.
درست.
و به این نقش خودش وفادار موند و در واقع ایشون بود که سرهنگ نعمت الله نصیری رو در کودتای 25 مرداد دستگیر کرد.
بله.
و در روز 28 مرداد عزت الله ممتاز و نیروهای نظامی تحت فرمانده او در یک نبرد سخت و نابرابر به مدت 5 ساعت در برابر نیروهای کودتاگران مقاومت کردند. این کودتاگران که توسط مامورین آمریکایی مجهز به تانک و سلاح‌های سنگین بودند، ممتاز و رفقاش مقاومت کردند و حتی موفق شدند دکتر مصدق را از قرارگاه نخست وزیر به خانه‌های مجاور انتقال بدهند.
بله.
یعنی دکتر مصدق درستی خانه‌شو آتش زدن و تاراج کردن ولی خودشو نتونستن دستگیری بکنه، یعنی اونجا نتونستن بگیرن.
طبعاً.
به خاطر اینکه عزت الله ممتاز ایشونو بود به خانه‌های مجاور و در این نبرد تا اونجا که من تحقیق کردم 300 تن از مهاجمین که حمله کرده بودن به طرف خونه دکتر مصدق و در صدد قتل نخست وزیر بودن، اکثرشون هم در واقع طرفداران شبان جعفری بودن، طیب بودن و غیره.
بله.
اینا کشته شدن هم ایشون، یعنی طرفداران عزت الله ممتاز این 300 تن از مهاجمین رو از بین بودن در این نبرد.
بله.
البته این نبرد نابرابری بود.
درست.
برای اینکه معلوم بود که اینا شکست می‌خورن و اینها در بعد از 5 ساعت مبارزه شکست خوردن و ممتاز بعد از اینکه دستگیر شد به زندان منتقل شد و تحت تعقیب و بعدا محاکمه قرار گرفت. ایشون بعد از محاکمه به 11 ماه زندان محکوم شد و پس از آن هم ایشون بازنشسته شد تا اونجا که من اطلاع دارم و تا بعدها هم فکر میکنم که تا سال 1357 اطلاع دارم که ایشون از طرف دولت موقت بازرگان به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شدن، ولی بعد از 3 ماه که علت شما نمیدونن، خب معلومه حتما خیلی اصلاح این انحصارگران حزب جمهوری اسلامی حتما مداخله میکردن در کارا. ایشون بعد از 3 ماه به آرامی کناره گیری کرد و دیگه ما از اون اطلاعی نداریم که بعدن چند سالی عمر کرد، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون هم از این دنیا رفتن.
رحمتشون.
ترتیب دکتر علی نقی شایمپر، ایشون هم نقش بزرگی داشتن و بعد از پس از کودتای 28 مرداد از ارتش برکنار گردیدن، مدت چند سال به تدریس حقوق در دانشکده افسری پرداختن و در سال 1340 بازنشسته شدن. پس از پیروزی انقلاب ایشون هم نزدیک به 2 سال در سمت معاونت دفاع در امور بازنشستگی ارتش خدمت کرد.
بله.
از ایشون هم دیگه خبری ندارم که ایشون آیا فوت کردن یا در حال حیات هستن. اگر در حال حیات باشن حتما نزدیک به 80 سال از عمرشون میگذره.
البته باشن.
اینها افرادی بودن که خب من چون من در کتابم راجع به افسران میهن‌پرست حزب توده مخصوصا سیامک،
بله،
عطاالله سیامک، اینا خیلی نوشتم راجع به خسرو روزبه و تمام طرفداران این افسران مثل شاعران بزرگی که قتلام شدن مثل مرتضی کیوان،
بله،
توسط تیمور بختیار رازی، اینا خیلی نوشتم و در این حال به اصطلاح علاقه داشتم که انصاف تاریخی رو رعایت بکنم و راجع به تمام افسران میهن پرست بنویسم، اونایی که ملی‌گرا بودن و اونایی که چپ و سوسیالیست و کمونیست بودن. اگر شما علاقه داشته باشید ما برمیگردیم هفته آینده اگر فرصت باشه، اون وقت چون من دیگه راجع به کل جبهه ملی صحبت کردم احزابی که همسو بودن در خارج یا در داخل و راجع به افسران هم صحبت کردیم، اون وقت تنها چیزی که میمونه یه اشاره‌ای بکنیم راجع به منفردین صحبت بکنیم.
بله.
مثل دکتر علی شایگان، مثل خود دکتر حسین فاطمی.
درست.
که اینها نمونه های مثبت منفردین بودن که به هیچ حزبی تعلق نداشتن ولی در داخل سپه ملی منفردین بودن، و یا افراد منفی مثل مکی که ایشون هم به هیچ سازمانی تعلق نداشت ولی خب به عنوان سرباز خطاکار در آخر عمرش معروف شد.
بله کاملا.
به اینا هم بپردازیم.
حتما حتما. آقای دکتر در پایان در کنار اسامی نازنین انسانهایی را که فرمودید، میخواستم به چند نفر از افسران شریف دیگری هم که تا آخر اون در کنار دکتر مصدق موندند و تا پایان به آرمانهای ملی پایبند بودند، تا اونجا که حافظم یاری میکنه یک نامی ازشون برده باشم، مثل سرتیپ مهنا، سرهنگ جلیل بزرگمهر، سرگرد ایرج داورپناه، سروان موسای مهران و سرگرد سخایی و بسیاری از نازنینان دیگه که فعلا در خاطرم نیستن. آقای دکتر باز هم با سپاس مجدد از اینکه قبول دعوت ما رو کردید و در این برنامه شرکت کردید، مثل همیشه با سخنان آموزنده و شیرینتون برای هموطنان ما باز هم مطالب تازه‌ای از بسیاری از ناگفته ها رو بیان داشت.
خیلی تشکر میکنم.
شبتون خوش.
موفق باش.
براتون آرزوی تندرستی میکنم به امید گفتگوی بعدی. شب شما خوش. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان افسران ناسیونالیست در زمان حکومت ملی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200 می باشد. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. در این قسمت من از شما خداحافظی می کنم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.